این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گروه پارلمانی بریتانیا برای کمک به بهبود روابط با ایران سفر خواهد کرد. بانک ملی تاجیکستان هر گونه همکاری با بابک زنجانی را تکذیب کرد. و اسرائیل 26 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. در لندن اعلام شد گروه پارلمانی بریتانیا متشکل از 4 قانونگذار این کشور به دعوت گروه دوستی ایران و بریتانیا در مجلس شورای اسلامی هفته آینده به ایران سفر خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه‌ای که دفتر جگسترا منتشر ساخته اعلام کرد که این گروه در فاصله زمانی 16 تا 20 دی ماه به ایران سفر خواهد کرد. آقای استرا که عضو هیئت پارلمانی بریتانیا در سفر به ایران خواهد بود، وزیر خارجه پیشین و نماینده مجلس عوام از حزب کارگر این کشور است. شبکه تلویزیونی دولتی پرستیوی ایران در پایگاه خبری خود اعلام کرده است که این هیئت با مقام‌های ایرانی از جمله با علی لاریجانی رئیس مجلس و علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیدار و گفتگو خواهد کرد. بانک ملی تاجیکستان روز دوشنبه و پس از اعلام خبر دستگیری بابک زنجانی، سابقه هرگونه همکاری با این بازرگان ایرانی را تکذیب کرد. عبدالغفور کربونوف، سخنگوی این بانک، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، با جعلی خواندن مدارک آقای زنجانی مبنی بر همکاری با بانک ملی تاجیکستان، هر نوع همکاری این بانک برای انتقال پول به ایران را رد کرد. هفته گذشته نیز تعدادی از نمایندگان مجلس در ایران صحت مدارکی را که نشان می‌دهد مبلغ 2 میلیارد دلار از طریق بانک ملی تاجیکستان به حساب وزارت نفت ایران منتقل شده تایید نکردند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در ماه آوریل گذشته بابک زنجانی را متهم کرد که با راه اندازی شرکت‌های سوری راه را برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و دستیابی ایران به میلیاردها دلار پول نفت خود باز کرده است. اما در ژنو دور تازه گفتگوهای هسته‌ای میان مذاکره کنندگان ایران و گروه 5+1 بامداد روز سه‌شنبه پایان گرفت. این گفتگوها از روز دوشنبه شروع شده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها و به نقل از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران، قرار است هفته آینده عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران با خانم هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ملاقات کند. تازه ترین تحولات مربوط به گفتگوهای اتمی را از همکارم نادر صدیقی میشنویم.
به گفته معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران، گفتگوهای طولانی کارشناسی با نمایندگان گروه 5+1 ثمر بخش بوده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گزارش داده که سومین دور مذاکرات کارشناسی با گروه 5+1 با پیشرفت‌های خوبی همراه بوده و احتمال می‌رود که هفته آینده نشستی بین عباس عراقچی و هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، صورت گیرد. گفتگوهای کارشناسی در ژنو که از صبح روز دوشنبه آغاز شده بود تا ساعت 4 بامداد روز سه‌شنبه ادامه داشته است. آقای عراقچی پیشرفت این گفتگوها را با صفت خوب توصیف کرده است. احتمال می‌رود که دیدار کوتاه دیگری پیش از اعلام رسمی نتایج بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 انجام شود. در گفتگوهای کارشناسی با ایران، کارشناسان حقوقی و فنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان شرکت داشتند. منظور از این گفتگوها بررسی سازوکارهای اجرایی توافق ژنو و به عبارتی هموار ساختن راه برای اجرای توافقنامه موقت ماه گذشته بوده است. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی جملگی به نقل از عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران گزارش دادند که کارشناسان گزارش مربوط به نتایج حاصله از سومین دور گفتگوها را به معاونان و مدیران سیاسی ارائه خواهند کرد. آقای عراقچی همچنین گفته است که کار کارشناسان انجام شده و تبیین جزئیات اجرایی توافق و ارائه آن به مدیران سیاسی نتیجه مأموریت آنها بوده که در مجموع مثبت است.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران. و اما به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، دست کم 5 تن از نوکیشان مسیحی در جشن‌های کریسمس در یکی از کلیساهای خانگی تهران بازداشت شدند. بازداشت شدگان امیر حسین نعمت اللهی، احمد بازیار، فائقه نصراللهی، مستانه رستگاری و آقای حسینی معرفی شدند. از محل نگهداری و وضعیت این افراد خبری در دست نیست. مهتاب وحیدی‌راد از رادیو فردا در گفتگو با منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شوراهای کلیساهای ایرانی در لندن، از او درباره جزئیات این خبر پرسیده.
ما تقریبا دیگه عادت کردیم در این چند سال گذشته به اخبار مربوط به دستگیری مسیحیان، بسته شدن کلیساها، خصوصا در این ایام و تو این چند سال گذشته موارد زیادی رو داشتیم که این هم دیگه مثل یک روال معمول شده. مراسم کریسمس با استقبال خیلی زیادی مواجه میشه. خیلی از شهروندان ما که با مسیحیان رابطه خیلی مسالمت‌آمیزی دارن، دوست هستن و میخوان تو این مراسم شرکت بکنن با هموطنان مسیحیشون، فقط بعد وقت سر کنجکاوی حتی دلیل بر گرایششون نیست، ولی خب همین یه نظر مسئولین نظام رو نگران میکنه و این استقبال عمومی در کنارش اون تهدیدهایی که حس میکنن و از طرف برخی مرتب هشدارهایی داده میشه در مورد رشد مسیحیت، گرایش جوانان به مسیحیت، خب این استقبال زیاد از مراسم و جشن‌های کلیسایی خیلی بیشتر به این نگرانی‌هاشون دامن میزنه و مسئولین امنیتی رو پرکار میکنه در این ایام.
آقای برجی، شما از علت بازداشت و محل نگهداری این افراد اطلاعی دارید؟
در حال حاضر اطلاع دقیقی نداریم، ولی میدونیم که هنوز پرونده کسانی که در سالهای گذشته در این ایام دستگیر شدن و هم هنوز در جریان محاطبینی چون حتما در جریان 3.5 سال حکم زندان کشیش برور آوانسیان هستند که سال گذشته در همین روزها به همراه 50 نفر دیگه از مسیحیان حین برگزاری یک جشن کریسمس دستگیر شدن. 2 نفر دیگه از دستگیر شدگان سال قبلش، کریسمس 2 سال قبل، در کلیسای جماعت ربانی اهواز هنوز در زندان هستند. از رهبران کلیسای شناخته شده جماعت ربانی در اهواز، خانم شهناز جیدان و داوود علیجانی هنوز در زندان هستند. سال قبل از اون باز دستگیری حدود 70 نفر از مسیحیان در سراسر کشور داشتیم که از اون تعداد الان آقای فرشید فتحی همون حکم 6 سال زندانش رو سپری میکنه، آقای رسول عبداللهی اخیرا به زندان ادیم منتقل شدن. و به هر حال این وضعیت در کنار آرزوهای خوبی که رهبران و مسئولین نظام برای کلاً گسترش صلح و عدالت و شفقت در دنیا میکنن، یه مقدار با رفتاری که با پیروان عیسی مسیح در ایران میشه تضاد داره و امیدواریم که این رویه عوض بشه به مرور زمان و با بعدهایی که دولت آقای روحانی دادن نمیدن.
این افرادی رو که اشاره کردید سالهای گذشته در مراسم جشنهای کریسمس بازداشت شده بودن، چه اتهامی بهشون وارد کردن؟
اتهامی که در این سالهای اخیر معمول شده به مسیحیان بازداشت شده میزنن، اقدام علیه امنیت ملی، اقدام علیه نظام، فعالیت تبلیغی به ضد نظام و تبلیغ مسیحیت هست، ترویج مسیحیت هست، که عملا یه مثال در اون قسمت های اول مبهمه. برای خیلی از فعالای مدنی هم یک وضعیتی هست، یعنی هر نوع فعالیتی که به نحوی تبلیغ علیه آرمان ها و اصول تبیین شده نظام ببینن، فعالیت تبلیغ علیه نظام تصور میکنه. یعنی شما یک جشن کلیسایی دارید، اگر تبلیغ برای مسیحیت محسوب بشه، به یک تفسیر این رو تبلیغ علیه نظام تلقی میکنن و این محکومیتی هستش که منجر به صدور احکام سنگین علیه مسیحیان میشه که این روزها جشن مسیحی برپا میکنن، چه در کلیساها چه در خانه‌ها.
آقای برجی، شما الان آماری دارید از تعداد مسیحیانی که در زندان به سر میبرن، حالا چه در بازداشت باشن و چه در حال گذروندن حکمشون؟
گذشته از این 4-5 نفری که اخیراً تو همین ایام کریسمس دستگیر شدن، ما درست پیش از این گزارش رو که تنظیم کرده بودیم از سال 2013 7 نفر از زندان داریم که از این تعداد 12 نفر از اونها با عنوان مسیحی هستن و بقیه هم در زندان‌های مختلف در سراسر ایران در زندان به سر میبرن.
گفتگویی بود با منصور برجی، سخنگوی کمیته وابسته به شوراهای کلیساهای ایرانی، درباره بازداشت چند نوکیش مسیحی در ایران. و نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران که در چند هفته پیش از این 3000 تومان نوسان می‌کرد، در چند روز گذشته حرکت سودیش را از سر گرفته و به محدوده 3015 تومان تا 3020 تومان برگشته. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خوابن، استاد اقتصاد در پاریس، نخست از او پرسیده که چه دلایلی سبب نوسان قیمت تازه دلار در تهران شده است.
شتاب نسبی دلار در بازگشت به بالای 3000 تومان تا اندازه غافل کننده بود و در بازار آزاد ارز تهران برای توجیه اون عوامل گوناگون گاهی هم شگفت‌انگیزی مطرح میشه، از جمله انفجار بیروت یا رویدادهای مرتبط با دستگیری شبکه فساد در ترکیه، از جمله بازداشت کسانی که درگیر انتقال طلا و ارز به ایران بودند و ترس از اینکه با این رویداد ورود ارز به ایران دشوارتر بشه. البته این تصور بعضی از فعالان بازار ارز است. در کنار این گونه شایعات، دشواری های موجود بر سر اجرای توافق ژنو هم به عنوان یکی از عوامل افزایش اخیر قیمت دلار ذکر شده، ولی عاملی که خیلی از تحلیلگران بازار ارز بر اون انگشت میذارند تعطیلات پایان سال میلادی است و اینکه شماری از ایرانی ها برای تأمین ارز مورد نیازشون به منظور مسافرت به خارج به بازار آزاد مراجعه میکنند. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم همین نظر رو داره و معتقد چنین نوساناتی طبیعی است، چون هر سال در جریان کریسمس و همینطور سال نوی ایرانی پیش میاد.
آقای خاوند، برخی از ناظران مسائل ارزی ایران میگن که اصولا بانک مرکزی ترجیح میده که نرخ دلار از محدوده 3000 تومان پایین تر نره. آیا تحولات در چند روز اخیر در بازار ارز هم این نظر رو تایید میکنه؟
به نظر میرسه که دولت حسن روحانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی بیش از همه به فکر تثبیت بازار ارز هستند و ترجیح میدن زیر تأثیر هیجان‌های زودگذر نرخ دلار بالا و پایین نره، چون این جور نوسان‌ها فضای غیر قابل تنفسی رو به وجود میاره برای همه فعالان اقتصادی، از تولید کننده گرفته تا وارد کننده و صادر کننده. از طرف دیگه همین که در لایحه بودجه 1393 نرخ دلار رسمی 2650 تومان در نظر گرفته شده نشون میده که دولت نرخ دلار بازار آزاد رو بیشتر حول و حوش 3000 تومان میبینه و انتظار داره تک نرخی شدن ارز هم، اگر قرار باشه تک نرخی شدن دوباره‌ای در کار باشه، بیشتر در همین محدوده عملی بشه.
و آقای خواننده، یا امکان داره که نرخ دلار دوباره به سمت 3500 تومان حرکت کنه؟
شواهد نشون میده که بانک مرکزی به دلیل رفتار مسئولانش بخشی از اعتبار از دست رفته خودش رو دوباره به دست آورده و بر بازار ارز تسلط بیشتری داره و مهار تورم هم طبعا میتونه به تثبیت بازار ارز کمک بکنه، ولی عوامل زیادی خارج از حیطه اختیار بانک مرکزی عمل میکنند، از جمله درجه پیشرفت گفتگوهای مربوط به نهایی کردن توافق هسته‌ای ژنو و چگونگی کاهش تحریم‌ها به خصوص در عرصه نفتی.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد درباره نوسان قیمت دلار در تهران میگفت. و اسرائیل در سومین مرحله از آزادی زندانیان فلسطینی 26 نفر از آنها را آزاد کرد. آزادی زندانیان فلسطینی بخشی از توافق اسرائیل و مقام‌های فلسطینی برای آغاز روند صلح اعلام شده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از سخنگوی سازمان زندان‌های اسرائیل اعلام کرد که این زندانیان از نخستین ساعات بامداد سه‌شنبه به تدریج وارد مناطق فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه خواهند شد. دیوان عالی اسرائیل روز دوشنبه تقاضای عدم آزادی این زندانیان را رد کرد. تقاضای لغو آزادی زندانیان فلسطینی از طرف خانواده قربانیان اسرائیلی ارائه شد که در جریان عملیات تروریستی جان خود را از دست داده بودند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در مراسم استقبال از زندانیان در کرانه باختری رود اردن گفت که بدون آزادی تمام زندانیان فلسطینی پیمان صلحی با اسرائیل امضا نخواهد شد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
و اما بشنوید، مشاور امور زنان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید آلودگی هوا به بسیاری از گروه ها در جامعه آسیب زده و از جمله عامل 30% از ناباوری ها در تهران و کلان شهرها آلودگی هوا تشخیص داده شده است. شنوندگان گرامی، این بود این مجموعه خبری. تا 15 دقیقه دیگه سرخط مهمترین خبرها رو تقدیم شما خواهیم کرد. ارتباط با